arrested. She's going to appear.
یک عامل اصلی آقای حجت الاسلام خامنه ای.
سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح دوشنبه 7 مهر ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 10:30 یک شنبه شب 28 سپتامبر 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. در این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید
یک عامل اصلی آقای حجت الاسلام خامنه‌ای در اون رأس نشسته، مرتب فحاشی سیاسی میکنه، مرتب میگه این ظالمه، اون ظالمه، ملت ایران اینجوری هست، اونجوری هست، و اصلا نمیذاره این مردم یه آب خوش از گلوشون پایین بره.
همچنین طی گفتگوی هفتگی همراه دکتر آرام حسامی میپردازیم به این پرسش که سرانجام مذاکرات ایران و آمریکا چه شد و چه میشود. همینطور مطلبی خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
بلا تکلیفی سیاسی چند ماه گذشته در افغانستان موجب شد کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری در آن کشور را به تعویق اندازند که آن هم به اقتصاد افغانستان صدمه زد.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که ایالات متحده اوجگیری گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش و نیز دیگر گروه های ستیزگر مستقر در سوریه را کمتر از حد لازم برآورد کرد و یا به اصطلاح دست کم گرفت، ضمن اینکه قابلیت عراق در مبارزه با آن گروه ها نیز بیش از حد امکان برآورد کرد. آقای اوباما طی گفتگویی که شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا با او انجام داد و تنها ساعتی پیش، یعنی یک شنبه شب به وقت محلی واشنگتن پایتخت آمریکا پخش شد، افزود این یک خوشباوری کامل است که اگر شورشیان میان روی ضد دولتی در سوریه به پیشنهاد برخی از محافل در واشنگتن از سوی ایالات متحده مسلح می شدند، اینک وضعیت سوریه مناسب بود. رئیس جمهور آمریکا گناه بخشی از شرایط فعلی در عراق را متوجه نوری‌المالکی نخست وزیر پیشین عراق دانست و اظهار داشت که المالکی فرصتی مناسب را برای یک پارچه ساختن کشورش از کف داد. آقای اوباما افزود نوری‌المالکی نسبت به سنی‌ها و کردها مشکوک بود و بیشتر تلاش می‌کرد تا حمایت شیعیان از دولت خود را مستحکم کند. گفته های رهبر آمریکا در حالی عنوان می شود که ارتش ایالات متحده و ارتش های چندین کشور شرکت کننده در یک ائتلاف به رهبری آمریکا از هفته پیش حملاتی هوایی را علیه گروه داعش در داخل سوریه انجام دادند. حملات هوایی علیه همان گروه در داخل عراق نیز موجب شده است تا نیروهای عراقی و کرد پیشرفت هایی در مبارزشان با داعش کسب کنند. در خبر دیگر داریم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شهر تل‌آویو در اسرائیل را به مقصد نیویورک ترک کرده است. آقای نتانیاهو لحظاتی پیش از عزیمتش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را به دروغگویی و تهمت زدن به اسرائیل متهم کرد و گفت در سخنرانی خود روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همه حقایق را برای جهانیان شرح خواهد داد و نادرستی ادعاهای محمود عباس درباره اسرائیل را ثابت خواهد کرد. این در حالی است که آقای عباس طی سخنرانی روز جمعه‌اش در این مجمع اسرائیل را به نسل کشی در جنگ 50 روزه غزه متهم کرد. بنا به گزارش‌ها نزدیک به 2200 فلسطینی عمدتاً غیر نظامیان در حمله‌های اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه جان خود را از دست دادند. بنیامین نتانیاهو قرار است روز چهارشنبه این هفته در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از واشنگتن پایتخت آمریکا صدای آمریکا به آگاهیتان می‌رسانم. در ایالات متحده آمریکا بیش از 100 نفر در شهرداری شهر مریدیان در ایالت آیداهو گرد آمدند و برای آزادی سعید آبدینی کشیش آمریکایی که در ایران زندانی است دعا کردند. این مراسم دعا در شهر مریدیان یکی از صدها مراسم نیایشی بوده است که در سراسر جهان برای درخواست آزادی کشیش آبدینی برپا شد. دادگاهی در جمهوری اسلامی ایران آقای آبدینی را به 8 سال زندان محکوم کرده است و مراسم نیایش برای آگاه ساختن جهانیان از وضعیت آقای آبدینی بوده است. شرکت کنندگان در مراسم نیایش در ایالت آیداهو گفتند شمار شرکت کنندگان در این مراسم به جمهوری اسلامی ایران و جهان نشان می‌دهد که آقای آبدینی فراموش نشده است. نغمه آبدینی همسر آقای آبدینی نیز در جریان سخنرانی‌هایی در محل کنگره ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواستار آزادی همسرش شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا زندانی شدن سعید آبدینی را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر بندری آستاراخان در روسیه رفته است. روحانی دیروز یک شنبه پس از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک این شهر را به مقصد آستاراخان ترک کرد تا در آنجا در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کند. حسن روحانی در بدو ورود به آستاراخان ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر به نتایج قابل قبولی برسند. در این نشست قرار است سران کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان چند موافقتنامه حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده دریای خزر را امضا کنند. این در حالی است که 5 کشور حاشیه دریای خزر درباره رژیم حقوقی این دریا اختلاف نظر دارند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشورهای مستقل باقی مانده با جمهوری اسلامی ایران بر نحوه تقسیم منابع طبیعی دریا اختلاف نظر پیدا کردند. خبری از داخل ایران، یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ساخت یک موشک کروز زمین به زمین خبر داده است. امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است نام این موشک یا علی است و این نخستین موشک کروز زمینی ساخت جمهوری اسلامی ایران است. بنا به گزارش موشک کروز جدید جمهوری اسلامی ایران 700 کیلومتر برد دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی در این مورد می‌نویسد این چندمین باری است که جمهوری اسلامی ایران از ساخت تجهیزات نظامی جدید خبر می‌دهد، ضمن اینکه معمولاً منابع مستقل این خبرها را تایید نمی‌کنند. با این حال جمهوری اسلامی ایران از 22 سال پیش ساخت تجهیزات نظامی سنگین را انجام داده است. همچنان خبرها را از رادیو تماشا به آگاهیتان می‌رسانم. یکی از مسئولان وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید بحران کم آبی بیش از آن که ناشی از خشکسالی باشد به خاطر مصرف زیاد از سوی شهروندان است. غلامرضا منوچهری مشاور وزیر نیروی جمهوری اسلامی می‌گوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط به میزان 10% در بحران کم آبی ایران نقش داشته است. این مقام وزارت نیرو به خبرگزاری ایرنا گفته است مشکل اصلی نحوه مصرف آب در ایران است که 2 برابر مصرف جهان است و از مدت‌ها پیش به گفته او خط قرمزها را رد کرده است. بنا به گزارش چند هفته است که مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران از کمبود شدید آب آشامیدنی خبر می‌دهند. در این حال حتی پیشنهادهایی برای جیره‌بندی آب در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران مطرح شده است. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران یک ماه پیش طرحی را با عنوان کلیات طرح تأمین و انتقال آب کشاورزی تصویب کرد که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند آب آشامیدنی از دیگر کشورها خریداری کند. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، آقای دکتر سیامک شجاعی، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی مقیم ایالت کنیتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، در جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ یا میزان تورم نسبت به سال گذشته در همین هنگام نصف شده و رسیده است به 20.1%. البته گزارش بانک مرکزی اضافه میکنه که این نرخ تورم در بعضی زمینه‌ها متفاوت، از جمله در خدمات بهداشتی حدود 30%، در مسائل ترابری هم حدود 25%. با توجه به این که در برنامه‌های گذشته شما فرمودید که اصولاً آمار و ارقام ارائه شده از سوی آقایون علما و بسیجی قابل اعتماد نیست، در واقع من یک سوال دو بخشی دارم. یکی این که واقعاً تا چه حد میشه گفت که این نرخ اعلام شده تورم صحت داره، و اصولاً آیا عوامل اصلی ضعف بنیه اقتصادی ایران همون تحریم‌های بین‌المللی از خارج از یک سو و سوء مدیریت در داخل از سوی دیگر، یا شما عوامل دیگری رو جناب دکتر دخیل میپندارید؟
واقعا باعث شرمندگی است که یک دولتی، یک حکومتی بیاد بگه که مردم به شما مژده میدم نرخ تورم نصف رسیده و 20%. 20% همیهنان ارجمندم، همیهنان ساکن ایران، میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه هر 3.5 سال همه قیمت ها 2 برابر میشه. و این واقعا کسی بیاد به این افتخار بکنه، من نمیدونم که اینها از کدام قوم و قبیله هستند و چطور میتونن در مقابل ایرانیان این چنین ارزندام بکنن. اما عامل تورم مسئله ایست که در بسیاری از اقتصادهای سالم اصلا به وجود میاد، ولی نه 40%، نه 20%، نه 3%، 2%، 1%، نمیدونم 5%، ولی بیش از اون. یعنی این که اصلا به هیچ وجه مسئولیت اقتصادی وجود نداره، یعنی ضعف مدیریت، یعنی این که آمارها اصلا عجیب و غریب هن، تقلبی هن، یعنی این که یک مسئله عمده سیاسی در مملکت خرابه. و همین مسئله تحریم ها رو که اشاره فرمودی، یعنی این که یک نفر اون بالا نشسته تصمیم گرفته که بمب اتمی در ایران درست بکنه و میگه مهم نیست که چه بر سر اقتصاد ایران و چه بر سر مردم ایران میاد و ما همه کار میکنیم. عامل اصلی تورم اینه که کمبود منابع، کمبود تولید در ایران، الان تولید اصلا نابود شده. ایران برای اولین احتیاجات خودشون باید از خارج مواد اولیه وارد بکنن، باید و لوازم یدکی وارد بکنن. تحریم ها باعث شده که نتونن حتی پول نفتی رو که میفروشن دریافت بکنن و گشایش اعتبار بکنن. همه اینها رو که روی هم بگذاریم، میبینیم که یک عامل اصلی آقای حجت الاسلام خامنه‌ای در اون رأس نشسته، مرتب فحاشی سیاسی میکنه، مرتب میگه این ظالمه، اون ظالمه، ملت ایران اینجوری هن، اونجوری هن، و اصلا نمیذاره این مردم یا آب خوش از گلوشون پایین بره. اما چه عاملی از این آقای روحانی و اون مسئولانی که این آمار رو ارائه دادن باید پرسید، چه عاملی باعث شده که مثلا نرخ تورم کاهش پیدا بکنه؟ اول از همه هی ادعا میکنن که ما نقدینگی رو کم کردیم، یعنی اینکه این پولهای بی اعتبار، این اسکناس های بی اعتباری که بانک مرکزی می آورد تو بازار وارد می کرد یا بانک ها می آوردن وارد می کردن، ما جلوشون رو گرفتیم. خیلی خوب گرفتیم. اما این رکود بزرگ و عمده رو که ایجاد کردی چجوری جواب میدی؟ کاهش نرخ تورم بر اساس چه اقدامات عمده شما بوده؟ چند میلیون بیکار ایرانی صاحب کار شدن؟ چند میلیون کارگری که حقوق خودشون دریافت نکردن میتونن از فردا امیدوار باشن که سر وقت به موقع حقوقشون رو دریافت میکنن؟ چند میلیون حقوق بگیر غیر مولد تولید نمی کنن، هیچ چیزی اضافه نمی کنن، مثل نمیدونم یک زالو بر بدن اقتصاد ایران افتادن، خون اقتصاد ایران رو می میکن، همینطور دارن ادامه بقای اقتصادی میدن. چند هزار فاحشه ایران به خاطر این ظلم اقتصادی که شما برپا کردید اینطور گرفتار و بیچاره شدن. چند هزار قاچاقچی ناشی از اون فقر و گرسنگی و امید این که بتونن نمیدونم یک زندگی مرفعی داشته باشن گرفتار شدند و شما اونها رو به دار آویزون میکنید. آقای روحانی، تورم و رکود و صحبت از این که ما باید به قول آمریکایی‌ها اقتصاددانان بین المللی بریم دنبال فیلیپس کرو، همینه ارجمندم در اقتصاد یک منحنی هست به نام منحنی فیلیپس که یک طرف نرخ تورم و طرف دیگه نرخ بیکاری رو نشون میده. این آقای روحانی میگه که در ابرا زندگی میکنه، تا کی میخوای این نرخ بیکاری و نرخ تورم رو به رخ مردم بکشی؟ بگی من نرخ تورم رو پایین آوردم، حالا میخوام نرخ بیکاری رو بعدن پایین بیارم. چنین چیزی نیست. شما توانایی این کار رو ندارید، برای اینکه ناشی از اراده مردم و ملت ایران نیستید.
بله، تحلیل بسیار جالبی از بلبشوی درون ایران تحت حکومت اسلامی. با سپاس از توضیحات شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی اجتماعی و تحلیلگر گرانمایه. ممنون. صبح ایران شما بخیر جناب دکتر شجاعی.
صبح همگی در ایران بخیر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
بررسی رویدادهای خبرساز هفته از منظر مطالعات تطبیقی علوم و فلسفه سیاسی. دوشنبه صبح است به وقت ایران و نوبت می‌رسد به پرداختن علمی به امر سیاسی، گفتگوی هفتگی دیگری که مستقیم از استودیوی صدای آمریکا تقدیم شما میکنیم. همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن، دکتر آرام حسامی. آقای دکتر، صدای منو اگه میشنوین سلام عرض میکنم.
سلام و درود از منه. بله، صدا شما میاد قوی.
البته صدای شما رو من خیلی واضح ندارم، امیدوارم تا یه گفتگو بهتر بشه. من حالا خطاب به شنوندگان و بینندگان گرامی عرض بکنم که آقای دکتر حسامی هر وقت مسافرت تشریف میبرن نه تنها تلفنی مهمون برنامه میشن و سفارش میکنن ما جاشون رو حفظ کنیم برای بعدن، بلکه دائم سفارش میکنن که عکس خوبی هم از من بذارید توی تلویزیون. نمیدونم چرا اینقدر اصرار دارن. دفاعی دارین آقای دکتر؟
تلویزیون عکس خوب نباشه کجا باشه؟
عرض به حضورتون که آقای دکتر، دعوای من شما که تمام نمیشه، پس بریم سر دعوای ایران آمریکا. این همه در نیویورک هم به اصطلاح مذاکرات بگم غیر علنی، گاهی یواشکی گاهی علنی انجام شد بین وزرای امور خارجه دو کشور، ایران و آمریکا و خیلی از مقام‌های دیگه. میدونین در نهایت حالا هر سخنرانی، هر مذاکره‌ای، علنی غیر علنی و هر چه که باشه، رسمی غیر رسمی، بین هر مقامی که باشه، در نهایت برای مردم ایران به گمان من به نظر اینطور میرسه که این مهمه که بالاخره چی شد، نتیجه همه این صحبت ها چی شد، آشتی میشه نمیشه، صلح برقرار میشه نمیشه، اصلا مذاکره به طور رسمی انجام میشه یا نمیشه. شما تحلیلتون چه هست؟
والا عرضم به زود که اینم اون یکی از اون پرسش های یه میلیون دلاریه که همه دنیا منتظرن ببینن چی میشه. ببینین، از صحبت هایی که شده و خبرهایی که در واقع میخونید و میشنوید گویا از این هست که این صحبت‌ها کماکان ادامه داره. شاید لحن بعضی از سیاستمداران هم در آمریکا و هم در ایران عوض شده باشه، اما این مسئله کاری به لحن نداره. دو مسئله خیلی اساسی وجود داره که از اول هم مطرح بوده و این مسئله شفافیت و بعد توانایی غنی‌سازی هنوز روی میزه. تعداد سنترفیوژایی که آمریکا پیشنهاد کرده خیلی فاصله داره با رقم‌های نجومی که از دفتر بیک بیرون میاد. بنابراین این مسئله واقعیه، منظورم این اختلاف نظر و این به اصطلاح این مسئله هنوز روی میزه. لحن ممکن عوض شده باشه ولی مسائل همینه. اما چون این مسئله پیچیده است، به خاطر که اگر این آسون بود تا حالا انجام شده بود، من فقط دو تا واقعیت رو میخوام اشاره کنم بهش که شاید بیشتر امید بده که بتونیم حرف بزنیم که آیا این موافقت ها به نتیجه، این توافق ها یا صحبت ها به نتیجه میرسه یا نه. یکی این که آمریکا به خاطر اینکه توازن قدرت و خطر بسیار مسلم منطقه رو تهدید خواهد کرد اگر ایران به تسلیحات اتمی دست پیدا کنه، دولت آقای اوباما و آمریکا و اتحادیه اروپا باید بگم 100% خواستشون این است که این مسئله فیصله پیدا کنه تا بسیار باید بگم تا آخر این سال. از اون طرف هم این فشارهای اقتصادی برخلاف اونی که آقای روحانی اعلام میکنه که به خاطر تهدید و فشار نیست، فشارهای اقتصادی کلیدیه برای هر نوع حل کردن مسئله اقتصادی در ایران. بنابراین دو طرف یک جورایی مجبورن به خاطر سیاست گذاریایی که تا حالا دنبال کردن به یک توافق برسن، اما این باعث نمیشه که همون جوش گفت میدونید سیاست های داخلی و فشارهایی که با اهرم های فشار در هم آمریکا هم ایران وجود داره به اصطلاح در نظر گرفته نشه. بنابراین این رو امروز مشخص است که دیگه حتی یک سیاستمدار کهنه‌کاری مثل هنری کیسینجر اعلام میکنه در مصاحبهش که از داعش مسئله اتمی ایران مهمتر و خطرناکتر برای آمریکا و غرب. از این نظر مسئله جدیه، اختلافات هم جدیه، اما به نظر من ایران هم مجبور به خواسته جامعه بین‌المللی هم از نظر سنترفیوژا و هم از نظر زمان، یعنی فکر کنم زیر 10 سال آمریکا پیشنهاد کرده یا حداکثر 10 سال تن در بده، ولی این پیشبینی منه.
آقای دکتر حسامی، به وجود اومدن یا اوج گرفتن پدیده به اسم گروه داعش یا گروه های افراطی دیگه در اون منطقه رو بعضی ها یک جورایی به نفع ایران یا جمهوری اسلامی ایران تحلیل میکنن که الان با دست پرتری بیاد در مذاکرات و به اصطلاح در بدوبستونها قوی تر برخورد کنه. شما چی فکر میکنین؟
بله، این تحلیل ها رو من میشنوام و میخونم، از یک نظر درست هم هست. ببینید در نطق آقای روحانی هم در سازمان ملل کاملا بدیهی بود که ایشون اصرار داره که ایران سمبل ثبات و نظم به خصوصی در منطقه، که در واقع هیچ کدوم از کشورهای همسایه ندارن. این ایران رو به عنوان یک مهره مهم منطقه‌ای مطرح میکنه و اینکه این سوادی که وجود داره میتونه کمک کنه به حل کردن مسائل منطقه. این شکی نیست که هر چقدر ناآرام‌تر باشه منطقه برای ایران بهتره تا یه حدی، شکی نیست. اما موضعی رو که ایران در مقابل سوریه گرفته، در مقابل بشار اسد بایستی بگم گرفته، ایران رو در واقع یک جورایی منظری میکنه دوباره، به خاطر که هم غرب میدونه، هم آمریکا، هم اتحادیه اروپا این رو میدونن که حل کردن مسائل سوریه با بشار اسد قابل بررسی و قابل حل شدن نیست. بنابراین این رو یک تناقض اینجا هست. اما بهره برداری سیاسی و استفاده ابزاری از این مسئله برای پیشبرد منافع ملی هر کشور لازمه. منافع ملی ایران حکم میکنه که در حقیقت کسی مثل بشار اسد، یعنی یک دیکتاتور مستبد بعثیست و یک در واقع کسی که مواد شیمیایی استفاده میکنه، این خب همه میزنن این در واقع محکومه در افکار عمومی و دادگاه های بین المللی. اما ایران با حمایت و اصرارش به حمایت از بشار اسد خودش رو منزوی میکنه، اما این کارت رو، این ورق رو بازی میکنه که آقا ما نظم و ثبات در خاورمیانه ما کلیدی از موافقت ما و همکاری ما در منطقه. در عراق هم دیدید با مالکی که این وضع در عراق هم وجود داره، با حزب الله و فلسطینی ها، حماس هم وجود داره. بنابراین این ورق رو بازی خواهند کرد.
آقای دکتر حسامی گرامی، یکی دیگه از نکاتی که آقای روحانی تاکید کرد موضوع زندانیای سیاسی و به خصوص روزنامه نگارا در ایران هستش. چطور هست که هم آقای احمدی نژاد، به هر حال این دو تا رئیس جمهور اخیر رو بخوایم بگیم، هم آقای روحانی اینقدر اصرار می‌ورزن که زندانی سیاسی، روزنامه نگار به خاطر اعتقاداتش و نوشتنش و یعنی محدودیت آزادی بیان و اینها نداریم توی ایران، در حالی که همین دیروز پریروز خبر داشتیم که یک زندانی سیاسی اعدام شد. این اصرار برای چه هست به نظر شما؟
بله، این اصرار همینجور که میدونید مسئله بسیار بسیار عمیقی است در جامعه ما، جامعه‌ای که میدونه خودش باید یک وجهه بین‌المللی داشته باشه، اما در واقع این خبررسانی و نقش خبرگزاران در ایران بسیار کلیدی است، مثلا جامعه بسته‌ای که سعی میکنه همه چیز رو کنترل کنه. ببینید، یک از تئوری‌های علوم سیاسی، یک مکتب سیاسی هست، ما بهش میگیم بیهیورالیسم، رفتارگرایان. برخلاف مکتب‌های دیگه، برای توجیه و تفسیر اعمال به اصطلاح یا اعمال کشورها و افراد، به جایی که به حرف و به اصطلاح اراده یا نیت تکیه کنند، به رفتار بازیگران، حالا چه در صحنه بین‌المللی چه در صحنه داخلی، نگاه میکنند. بنابراین اگر ما بخوام اینو تحلیل کنیم از این منظر، به جایی که به حرفای آقای روحانی، به حرفای آقای احمدی نژاد اتکا کنیم، به رفتار ایران و حکومت جمهوری اسلامی در این 35 سال باید نگاه کنیم، و مخصوصا از موقعی که وارد مذاکره جدی با غرب شدن. اون وقت میبینید که ایران پنجمین کشوری است از نظر بدی وضع خبرنگاران دنیا، یعنی یه چیزی مثل چین و عربستان سعودی، یعنی در این حد ما ضعیفیم، با وجود که اینترنت و دستیابی اینترنت و خیلی بیشتر در ایران. این مسئله باعث میشه که ببینید رفتار آقای روحانی، دولت تدبیر و تعادل و اینا بیشتر بحثی و لفظی است تا واقعی. این رو هم مطرح میکنن و من فکر میکنم خبرنگارای غرب هم به خاطر اینکه الان موقعیتی جدید برای خاتمه دادن به مسئله اتمی ایران، آقای روحانی رو کمتر انتقاد میکنن تا احمدی نژاد. اما این بحث و این گفتگو همون بحثی که قبلا وجود داشته، که ایران نه زندانی سیاسی عقیدتی داره، نه به خاطر کار خبر شغلش خبرنگارا در زندان هستن و این اتهامو میزنن، و این مسئله بسیار بسیار مهمی است، هم برای جامعه حقوق بشری، هم برای جامعه بین المللی. این رو اصرار دارن و اونم من مطمئنم تعبیر و توضیح هم رو که میدن فقط و فقط جنبه لفظی داره.
آقای حسامی، خب خیلی ها امیدوار هستن، واقعا صمیمانه همه امیدوار هستن که این مذاکرات انجام بشه، چنان که بسیاری باور دارن که مذاکره بین ایران و امریکا تأثیر میذاره در صلح منطقه و صلح جهانی، حتی به همین خاطر همه خوشبینن، همه آرزو میکنن که این اتفاق بیفته. در این حال بعضی از منتقدا میگن خب زمان آقای احمدی نژاد به اصطلاح سر تیز انتقادات همش به سمت آقای احمدی نژاد بود، دوره اصلاحات حالا یا آقای خاتمی یا الان آقای روحانی، اینها بلافاصله همه میگن نه اینا خودشون مشکل ندارن، مشکل از به اصطلاح دفتر ولایت فقیه و اینها بلند میشه، یعنی انتقادها متوجه رهبری میشه تا رئیس جمهور، میگن خب حالا رئیس جمهور نمیتونه کاری بکنه. این تحلیل رو دوگانه نمیبینید؟ یه جایی رئیس جمهور رو مقصر میبینن، یعنی نهاد ریاست جمهوری رو مقصر میبینن که این کارا رو کرده نکرده، یه جایی نه میگه نه رئیس جمهور نمیتونه کاری بکنه، نهاد رهبری مشکل داره. تحلیل ها رو چطوری میبینید؟ میخوایم میذاره علمی تر نگاش کنیم.
بله بسیار پرسش خوبیه. بله این هم ما در جایتون نره، ما داریم راجع به سیستمی صحبت میکنیم که در واقع این دوگانگی و تضاد درش وجود داره. یک پرزیدنت یا رئیس جمهور منتخب مردمه، اما گزینه های انتخاباتی از طرف بیت به اصطلاح تعیین میشه. ما با سیستمی داریم کار میکنیم که این دوگانگی درش نهادینه شده. رئیس جمهور یک قولایی میده، یک مناظرهایی میکنه، یک اسمهایی انتخاب میکنه که به اصطلاح دستور کاری از مردم میگیره با رأی مردم که بتونه مسائل مردم رو حل کنه، اما بازخواست پذیری در مورد مسائلی مخصوصا مسائل اقتصادی عام کل و مخصوصا مسئله اتمی، همه میدونن که در از دفتر وی گروه های فشار وجود داره، ولی این خامنه ایست که تعیین میکنه که در واقع چگونه این انجام بشه و بعضی موقع حتی وزیرای خودش رو یا ریاست جمهور رو دور میزنه. خب این دوگانگی نهادینه شده، این تضادها نهادینه شده در این سیستم. اما یه مسئله هست که باز این خیلی مهمه، آیا شما به عنوان یک عاملی که این سیستم رو یعنی این دوگانگی رو تقویت میکنید یا سعی میکنید در واقع توجیه کنید این رو با این مسئله که آیا این واقعیت امر این هست که آیا بایستی ریاست جمهوری بازخواست پذیر باشه و مسئول باشه؟ اما این همجوری که گفتم قبلا هم صحبت کردیم، آقای روحانی تعهدش به این رژیم، به این نظام و به جمهوری اسلامی باعث شده که منتخب رهبر باشه و جزء گزینه‌ها باشه، یعنی توقعی از ایشون نمیشه داشت. اما وقتی میان میگن هیچ کسی به خاطر عقایدش در زندان نیست، هیچ کسی به خاطر شغلش خبرگزاری یا خبرنگاری یا در زندان نیست، اینها رو بعد میبینید که خب این همون چیزی که گفتم، رفتار رو اگه نگاه کنیم به جای گفتار مسئله حل میشه. ولی من بذارید مسئله رو جواب بدم. به نظر من مسئله تسلیحات اتمی ایران مسئله حقوق بشری هم هست، یعنی حتی اونایی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن در این مورد ترس از این ندارن که ایران مبادا تندر بده به این معامله، ترس از این دارن که اگر با این معامله تموم شد مسائل حقوق بشری و مسائلی که این پررنگ کرد مسئله اتمی نادیده گرفته بشه و وضع خبرنگاران، وضع اقلیت‌ها، وضع تمام کسایی که به حاشیه رفتن کماکان بدتر بشه و در واقع کمک کنه به توانمندی رژیم با دسترسی به پول بیشتر، به امکانات بیشتر، کارا حرکات تروریستی و سرکوب مردم ایران رو ادامه بده. منافع ملی ایران 100% حکم میکنه که این تحریمات تموم بشه، اما منافع ملی هم حکم میکنه که ایران تسلیحات اتمی نداشته باشه. این با منافع جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای و بیت به نظر من یه تناقض دیگه ای اینجا مطرح میکنه.
آقای دکتر حسامی گرامی، امیدوارم هفته دیگه اینجا در استودیو داشته باشیم شما رو و تحلیل مفصل تری ازتون بشنویم. خوش بگذره هر جا که هستین، تا فرصت بعد.
خیلی ممنون، بدرود.
بعد شما نیز شنوندگان و بینندگان گرامی متشکریم از همراهیتون. با ما بمانید با بخش دوم خبرها. حامد کرزی در آخرین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهوری افغانستان در دفاع از حکومت 13 سالش گفته است که شالوده محکمی برای آینده کشورش پایه‌ریزی کرده است. آقای کرزی یک شنبه شب در آخرین سخنرانی تلویزیونیش در مقام رئیس جمهور از شهروندان افغانستان به خاطر حمایت از وی تقدیر کرد و از جانشین خود اشرف غنی احمدزای و عبدالله عبدالله رئیس امور اجرایی کشور خواست با یک روحیه همگرایی و مشارکت به افغانستان خدمت کنند. حامد کرزی گفت وی در دورانی مقام ریاست جمهوری افغانستان را به عهده گرفت که آن کشور نه پرچم داشت و نه یک واحد پول رایج و شهروندان در وطن خود آواره بودند. وی گفت با وجود تلاش‌های خستگی ناپذیرش نتوانست است آرامش و صلحی پایدار به کشورش اهدا کند. حامد کرزی از سال 2001 میلادی و در پی حمله ارتش آمریکا به افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان به مدت 13 سال مقام ریاست جمهور افغانستان را به عهده داشته است. نخستین خلبان زن یک جت جنگنده از نوع F-16 در امارات متحده عربی میگوید با هدایت این جت جنگنده به آرزوی خود رسیده است. این بانوی خلبان سرگرد مریم المنصوری رهبری حملات هوایی نیروهای کشورش به گروه دولت اسلامی یا داعش را در عراق به عهده داشته است. بخشی از مبارزه نیروهای ائتلاف علیه آن گروه توسط ارتش ایالات متحده امریکا رهبری می شود. خانم المنصوری که 35 سال دارد و بنابر گزارش نشان داده است که هیچ هراسی از تهدیدهای گروه دولت اسلامی ندارد، اکنون رفته رفته به یک شخص جهانی تبدیل شده است. او میگوید زن بودن او موجب نشده است که امکانات بیشتری به او داده شود و از دیدگاه او زن و مرد حق دارند که در هر شغلی که مناسب میبینند فعالیت داشته باشند. در خبر دیگر داریم خلبانان شرکت هواپیمایی ملی فرانسه یا ایر فرانس به اعتصاب دو هفته‌ای خود پایان دادند. یک سخنگوی اتحادیه صنفی خلبانان خطوط هوایی فرانسه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت اعتصاب در حالی پایان گرفته است که هنوز شرایط لازم برای گفتگوهای مؤثر با مدیران شرکت ایر فرانس فراهم نشده است. مدیران شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند که از یک بخش عمده طرحی که خلبانان به آن معترض بودند چشم پوشی خواهند کرد. اعتصاب خلبانان ایر فرانس طی دو هفته اخیر به لغو نزدیک به نیمی از پروازهای آن شرکت و سرگردان شدن میلیون ها مسافر در سراسر جهان منتهی شده است. بنابر برآوردها اعتصاب خلبانان روزانه حدود 25 میلیون دلار به شرکت هواپیمایی فرانسه زیان مالی رسانده است. در خبرهای دیگر داریم پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ایالات متحده اوجگیری گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش و نیز دیگر گروه‌های ستیزگر مستقر در سوریه را کمتر از حد لازم برآورد کرد و یا به اصطلاح دست کم گرفت، ضمن اینکه قابلیت عراق در مبارزه با آن گروه ها را نیز بیش از حد امکان برآورد کرد. آقای اوباما طی گفتگویی که شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا با او انجام داد و تنها ساعتی پیش یعنی یک شنبه شب به وقت محلی واشنگتن پایتخت آمریکا پخش شد، افزود این یک خوشباوری کامل است که اگر شورشیان میانه روی ضد دولتی در سوریه به پیشنهاد برخی از محافل در واشنگتن از سوی ایالات متحده مسلح می شدند، اینک وضع سوریه مناسب می بود. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
اینک مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی امادی.
از فوتبال باشگاهی در اروپا، در اسپانیا رئال مادرید با پیروزی در خانه ویارال به رده چهارم لالیگا صعود کرد. رئالی‌ها با دو گل لوکا مودریچ در دقیقه 32 و کریستیانو رونالدو در دقیقه 40 بر ویارال دهه 70 و 8 امتیازی غلبه کردن و خود 12 امتیازی شدن. بارسلونا هم با 6 گل گرانادا رو در هم کوبید. اما بوندسلیگا برگزاری 6 دیدار آغاز و البته پیروزی صدرنشینی بایرن مونیخ دنبال شد. ماینز فرصت رسیدن به نزدیکی صدر رو هم از دست داد. هفته ششم رقابت‌های بوندسلیگا با برگزاری یک دیدار آغاز شد که آن ماینز در برابر هوفنهایم با تساوی بدون گل متوقف شد. در این دیدار که به میزبانی ماینز برگزار شد، دو تیم در استفاده از فرصت‌های به دست آمده ناکام بودند تا در پایان امتیازهای این مسابقه تقسیم بشه. با این چه ماینز باز از دست دادن فرصت صدرنشین در رده چهارم قرار گرفت. هانوفر هم با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده پنجم جای گرفت. هفته ششم فوتبال بوندسلیگای آلمان پیگیری شد که طبق برنامه فرایبورگ مقابل بایر لورکوزن 0-0 شد. اف سی کلن با دو گل مغلوب بایرن مونیخ شد. شالکه 2-1 بورسیا دورتموند رو برد. اشتوتگارت 1-0 هانوفر رو شکست داد. پادربورن 2-1 مغلوب بورسیا مونشنگلادباخ شد. وولفسبورگ و وردر برمن هم این بازی به پایان رسید و وولفسبورگ 2-1 موفق شد به پیروزی برسد. اما در رقابت‌های فوتبال انگلیس، هفته ششم لیگ برتر جزیره با پیروزی تیم‌های شهر منچستر و آبی‌پوشان لندنی یعنی تیم چلسی و صدرنشینی این تیم دنبال شد. در همسایه شمالی انگلیس هم سلتیک گلاسکو با یک بازی کمتر به رده چهارم جام اسکاتلند صعود کرد. در ادامه دیدارهای هفته هشتم لیگ اسکاتلند SPL سلتیک موفق شد 2-1 از سد سنت میرن عبور کنه. در این دیدار که در زمین سنت میرن برگزار شد، جان گیدتی در دقیقه 42 میهمان رو پیش انداخت. در نیمه دوم و در دقیقه 49 کنی مکلین بازی رو به تساوی کشوند. در دقیقه 63 اما جان گیدتی دومین گل خود و تیمش رو زد تا سلتیک گلاسکو هر سه امتیاز این بازی خارج از خانه رو به دست بیاره. با این نتیجه سلتیک با یک بازی کمتر با 14 امتیاز رده چهارم جدول صعود کرد. سنت میرن هم با تنها 3 امتیاز جایگاه 11ام لیگ SPL رو از آن خود کرد. اشاره کنم 5 دیدار دیگه در لیگ SPL برگزار شد که طی اون آبردین اینورنس رو 3-2 شکست داد و از مهمترین دیدارها دندی یونایتد 2-0 مقابل سن جانسون به پیروزی رسید. اما در آمریکای جنوبی املک و اتلتیکو ناسیونال به کشم نهایی جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی راه پیدا کردند. در ادامه مسابقات کوپا زد آمریکانا املک در خانه ریور پلیت به تساوی 1-1 دست یافت. در این دیدار ابتدا آنخل منا در دقیقه 27 املک از اکوادور رو پیش انداخت. 8 دقیقه بعد لیاندرو رودریگز برای نماینده اوروگوئه گلزنی کرد تا نیمه نخست با تساوی به پایان برسید. در نیمه دوم هم توپی از خط دروازه عبور نکرد تا پس از تساوی در این بازی املک با برتری 3-2 در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل تیم ریور پلیت البته اوروگوئه به دور یکم نهایی این رقابت‌ها صعود کنه. در دیگر دیداری مسابقات اتلتیکو ناسیونال کلمبیا 3-1 جنرال دیاز از پاراگوئه رو برد. در اون مسابقه هم که به میزبانی جنرال دیاز برگزار شد، ادوین کاردونا در دقیقه 13 ناسیونال رو پیش انداخت. در نیمه دوم و در دقیقه 59 روبرتو گامارا بازی رو به تساوی کشون. 3 دقیقه بعد والدر گیساو بار دیگه نماینده کلمبیا رو به گل رسوند. 2 دقیقه مانده به پایان این بازی هم سانتیاگو تریلز با برتری 3-1 اتلتیک ناسیونال رو ثبت کرد. با این نتیجه دو تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت به تساوی 3-3 دست یافتن. اما اتلتیکو ناسیونال به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف به مرحله 1/8 نهایی مسابقات راه یافت. فیفا اقدام شرکت‌های سرمایه‌گذاری که سهام امتیاز اقتصادی بازیکنان فوتبال رو خریداری می‌کنند ممنوع کرد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زوریخ اعلام کرد این سازمان برای جلوگیری از سودبری سرمایه‌گذاران خارج از بدنه ورزش مالکیت شخص ثالث رو ممنوع کرده. این در حالی است که پیش از این یوفا بارها از فیفا به دلیل عدم برخورد با این پدیده انتقاد کرده. مالکیت شخص ثالث از زمان انتقال کارلوس توس به وست هم در سال 2006 بر سر زبان ها افتاد. طبق این رویه سرمایه‌گذاران خارج از بدنه ورزش می توانند با سرمایه‌گذاری بر روی ورزشکاران زمینه ساز نقل و انتقال اونها بشن. فعالیت موسوم به مالکیت شخص ثالث هم اکنون در لیگ برتر انگلیس ممنوعه، اما در قسمت‌هایی از اروپا و آمریکای جنوبی رواج داره. فیفا اعلام کرده به زودی قانونی با رعایت جزئیات کامل در این باره وضع خواهد کرد. اما در تنیس، در مالزی کی نیشیکوری به فینال مسابقات اوپن مالزی راه یافت. در نیمه نهایی این رقابت‌ها کی نیشیکوری ژاپنی نایب قهرمان این فصل یو اس اوپن در برابر یارکو نیمنن فنلاندی 2-1 به برتری رسید. در این دار بخت نخست کسب جام در ست نخست 6-3 به پیروزی رسید، اما ست دوم رو 6-4 به حریفش واگذار کرد تا کار به ست سوم و نهایی کشته بشه. در ست سوم نیشیکوری 6-2 برد تا با برتری 2-1 در این دار راهی فینال مسابقات بشه. او فینال رو باید مقابل جولیان بنته فرانسوی برگزار کنه. در دیگر دیدار نیمه نهایی مسابقات جولیان بنته فرانسوی 2-0 ارنست گولبیس از لتونی رو شکست. در این مسابقه بنته بخت چهارم کسب جام در برابر امید دوم قهرمانی این رقابت ها در دو ست و با نتیجه مشابه 6-4 به پیروزی رسید تا برای سومین سال پیاپی به فینال این مسابقات راه پیدا کنه. اما کویتووا قهرمان مسابقات تنیس ووهان چین شد. در فینال این رقابت‌ها که تکرار فینال ویمبلدون سال قبل بود، مانند همان مسابقات کویتووا موفق شد 2-0 یوژنی بوشارد کانایی رو شکست بده. در این دار کویتووا بخت سوم کسب جام از جمهوری چک، ست نخست رو با نتیجه 6-3 به سود خودش به پایان برد. کویتووا ست دوم رو هم 6-4 برد تا با پیروزی 2-0 در این دیدار به مقام قهرمانی مسابقات دست پیدا کنه. این سومین عنوان قهرمانی کویتووا در رقابت‌های WTA تور این فصل بود که برای او جواز حضور در مسابقات WTA تور سنگاپور رو هم به ارمغان آورد. به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. برای اطلاعات گروه ورزشی از ایمیل ورزش@bnews.com استفاده کنید. تندرست و سرفراز باشید.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. مشارکت در قدرت در یک دولت وحدت ملی در افغانستان بین آقایان اشرف غنی رئیس جمهور منتخب آن کشور و عبدالله عبدالله رقیب اصلی او در انتخابات راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در آن کشور هموار کرده است. در همین حال و در زمانی که به باور ناظران سیاسی اتحاد و اقدام‌های قاطع در افغانستان لازم و ضروری است، امکان کشمکش بر سر قدرت هم به وجود آمده است. گزارشی در این رابطه که در برگیرنده صحبت‌های آقای اسکات اسمیت کارشناس سیاسی نیز هست.
ابراز محبت دو رقیب انتخاباتی به یکدیگر نشان از پایان یافتن یک بحران سیاسی در افغانستان دارد، ولی برخی از این هراس دارند که در آن کشور دو جبهه قدرت تشکیل شود. اشرف غنی رئیس جمهوری منتخب افغانستان قرار است در بسیاری مسائل با رئیس امور اجرایی جدید کشور که عبدالله عبدالله او را انتخاب خواهد کرد قدرت را سهیم شود، کاری که در صحنه سیاست آسان نیست. برخی تحلیلگران میگویند اولین آزمون زمانی است که دو طرف در مورد مسئله اختلاف عقیده عمده ای داشته باشند.
به هنگام معاهده ها باید دید در عمل چه روی میدهد، چگونه راه عملی برای حل اختلاف نظرها پیدا می شود.
این در حالی است که افغانستان با مشکلات عمده ای روبروست: اقتصاد رو به زوال، بد شدن اوضاع امنیتی و روحیه بد مردم. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه و کانادا میگوید دو تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله ماهاست برای رسیدن به یک توافق با یکدیگر کار کردند و این ارتباط میتواند به حل اختلافات آتی کمک کند.
افغان‌ها و این دو نفر می‌دانند که افغانستان فرصت و امکانات بسیار کمی در اختیار دارد.
وحدت سیاسی در افغانستان برای گفتگو و رسیدن به پیمانی با طالبان نیز ضروری است. طالبان از اختلاف چند ماهه سیاستمداران افغانستان استفاده کرد و بر حملات خود افزود. عمر صمد میگوید ولی طالبان به پیروزی دست نیافت.
از دید افغانستان طالبان موفق نشد کنترل منطقه ای را در دست بگیرد یا دولت را براندازد.
ولی برای کنترل طالبان افغانستان هنوز نیازمند کمک ایالات متحده است. اسکات اسمیت معتقد است به این دلیل ایالات متحده باید در مورد تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای حمایتیش از افغانستان تا سال 2016 بیشتر فکر کند. بلا تکلیفی سیاسی چند ماه گذشته در افغانستان موجب شد کشورهای خارجی سرمایه گذاری در آن کشور را به تعویق اندازند که آن هم به اقتصاد افغانستان صدمه زد. در حالی که انتظار نمی رود دو طرف 100% از شرایط فعلی راضی باشند، ولی افغانها و جامعه بین المللی امیدوارند حراس از بدتر شدن اوضاع افغانستان باعث شود دو طرف اتحاد خود را حفظ کرده و کشور را اداره کنند.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد افرادگرایی خشن را سرطانی نامید که بخش‌هایی از جهان اسلام را آلوده کرده است و جهان را به اتحاد برای از بین بردن آن فرا خواند.
Collectively, we must take concrete steps to address the danger posed by religiously motivated fanatics and the trends that fuel their recruitment.
ما به اتفاق باید گام‌های قاطع برای پرداختن به خطر برآمده از متعصبین دارای انگیزه‌های مذهبی و گرایش‌هایی که آنها را قادر می‌سازد افراد بیشتری را جلب کنند برداریم. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت هیچ خدایی ترور و وحشتی را که گروه‌هایی مانند داعش به راه انداخته‌اند نادیده نمی‌گیرد و افزود کشتن کودکان، تجاوز به زنان، گرسنه نگاه داشتن اقلیت‌های مذهبی، مسله کردن غیر نظامیان و مردم بی‌گناه از آن جمله است. پرزیدنت اوباما تأکید کرد
The only language understood by killers like this is the language of force. So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death.
با چنین شیطانی منطق و مذاکره به کار نمی آید. زور تنها زبانی است که این قاتلان می فهمند. بنابراین ایالات متحده آمریکا با ائتلافی گسترده برای از هم پاشیدن این شبکه مرگ کار خواهد کرد. تا کنون بیش از 40 کشور به ائتلاف علیه گروه داعش پیوستند. آمریکا و متحدانش از توانایی‌های نظامی خود در حملات هوایی در عراق و سوریه استفاده می‌کنند و نیروهایی را که علیه تروریست‌ها در زمین می‌جنگند آموزش خواهند داد و مجهز خواهند ساخت. آمریکا و دیگر اعضای ائتلاف همچنین برای قطع منابع مالی تروریست‌ها و متوقف ساختن جریان رفت آمد جنگجویان به منطقه کار می کنند و کشورهای بیشتری را به پیوستن به این کوشش برای تضعیف گروه دولت اسلامی معروف به داعش و شکست دادن آن فرا می خوانند. پرزیدنت اوباما همچنین در پیامی برای تروریست ها افزود
Those who have joined ISIL should leave the battlefield while they can. Those who continue to fight for a hateful cause will find they are increasingly alone. For we will not succumb to threats, and we will demonstrate that the future belongs to those who build, not those who destroy.
آنهایی که به داعش پیوستند باید صحنه را تا فرصت باقی است ترک کنند. کسانی که به جنگ برای نیتی نفرت انگیز ادامه دهند خود را روز به روز تنها تر خواهند یافت، زیرا ما در برابر تهدیدها تسلیم نخواهیم شد و نشان خواهیم داد که آینده به کسانی که می‌سازند تعلق دارد، نه به آنهایی که ویران می‌کنند. پرزیدنت اوباما اظهار داشت آمریکا برای از بین بردن نیاز به نیروی نظامی جهت شکست دادن افرادگرایی از راه‌های دیگر نیز کار خواهد کرد، از جمله ترغیب جوامع اسلامی به جلوگیری از فاسد شدن افکار جوانان توسط ایدئولوژی خشن، متوقف ساختن جریان پول که به چنین نفرتی دامن می‌زند و پرداختن و توقف چرخه مناقشه‌ای که شرایط دلخواهی برای بهره برداری تروریست ها به وجود می آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین مستقیما با جوانان در سراسر جهان اسلام سخن گفت و خطاب به آنان اظهار داشت: شما برآمده از سنت و آیینی بزرگ هستید که بر آموزش نه جهالت، نوآوری نه ویرانی، کرامت و والایی زندگی و نه قتل تأکید دارد. کسانی که از شما می‌خواهند از این راه دور شوید، به این سنت و به این آیین خیانت می‌کنند. آنها مدافع آن نیستند.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
امروز استثناءً موسیقی قبل از خلاصه خبرها نداریم، پس من مستقیم میرم سراغ خلاصه خبرها. پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ایالات متحده اوجگیری گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش و نیز دیگر گروه های ستیزگر مستقر در سوریه را کمتر از حد لازم برآورد کرد و یا به اصطلاح دست کم گرفت، ضمن اینکه قابلیت عراق در مبارزه با آن گروه ها را نیز بیش از حد امکان برآورد کرد. آقای اوباما طی گفتگویی که شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا با او انجام داد و تنها ساعتی پیش، یعنی یک شنبه شب به وقت محلی واشنگتن پایتخت آمریکا پخش شد، افزود: این یک خوشباوری کامل است که اگر شورشیان میانه روی ضد دولتی در سوریه به پیشنهاد برخی از محافل در واشنگتن از سوی ایالات متحده مسلح می شدند، اینک وضع سوریه مناسب می بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شهر تل‌آویو در اسرائیل را به مقصد نیویورک آمریکا ترک کرده است. آقای نتانیاهو لحظاتی پیش از عزیمتش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را به دروغگویی و تهمت زدن به اسرائیل متهم کرد و گفت در سخنرانی خود روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همه حقایق را برای جهانیان شرح خواهد داد و نادرستی ادعاهای محمود عباس درباره اسرائیل را ثابت خواهد کرد. این در حالی است که آقای عباس طی سخنرانی روز جمعه‌اش در این مجمع اسرائیل را به نسل کشی در جنگ 50 روزه غزه متهم کرد. طبق گزارش ها نزدیک به 2200 فلسطینی عمدتاً غیر نظامیان در حمله های اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه جان خود را از دست دادند. در آمریکا بیش از 100 نفر در شهرداری شهر مریدین در ایالت آیداهو گرد آمدند و برای آزادی سعید آبدینی، کشیش آمریکایی که در ایران زندانی است، دعا کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر بندری آستاراخان در روسیه رفته است. روحانی دیروز یک شنبه در پی شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شهر نیویورک آمریکا را به مقصد آستاراخان روسیه ترک کرد تا در آنجا در اجلاس سران کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر شرکت کند. حسن روحانی در بدو ورود به آستاراخان ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر به نتایج قابل قبولی برسند. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیو رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد، خدا.